ساعت 13:30 اینجا رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو می‌کنیم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. امیدواریم تا پایان برنامه گفتگوی اجتماعی ما را همراهی بفرمایید و برنامه رو بشنوید و استفاده بکنیم از نظرات شما. همین برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه. همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر، صفحه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه خود برنامه و همچنین از سایت و برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری قابل دریافت است. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
کرونایی که کمرنگ شد و سفرهایی که زیاد شد و موج چهارم در راه.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خب دوستان عزیز شنونده، ما امروز میخواییم راجع به کرونا صحبت بکنیم. ضمن این که در برنامه‌های گذشته هم و در رسانه ملی در این زمینه هر روز اطلاع رسانی میشه، بحث میشه، خوشحال میشیم از این که شیوه نامه‌های بهداشتی رو رعایت میکنی، مرگ و میر کاهش پیدا میکنه، ورودی بیمارستان‌ها کم میشه. به هر حال همه اینها جای خوشحالی داره و توجهی که شما مردم میکنید. لذا امیدواریم باز هم در این زمینه اطلاعات بیشتری رو ما بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب دوستان، مهمانان برنامه امروز جام سرهنگ رسول ابراهیمی، جانشین معاونت عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا هستند. جام سرهنگ ابراهیمی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی و جناب عالی مزری عزیز و توامن در خدمت شما هست.
سپاسگزارم. و سرکار خانم مهندس زهرا نقوی، عضو شورای راهبردی کارگروه مهار کرونا، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم از شما. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همراهان برنامه.
خیلی متشکرم. خب خانم نقوی، ما راجع به کرونا میخوایم صحبت بکنیم. ابتدا هم باید بگیم که بر اساس آخرین تحلیل ها 18 شهرستان کشور در وضعیت نارنجی هستند، 154 شهرستان در وضعیت زرد و 276 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند، یعنی کم خطرند. بفرمایید آیا تونستید مهار بکنید یا نه؟
خب در واقع وقتی ما در مورد مهار کرونا صحبت میکنیم، منظورمون یک فرایند یا یک رونده، یعنی طوری که ما همیشه به این نتیجه برسیم که وضعیت حال از چند روز قبلمون یا گذشتمون بهتر شده.
بله.
هر جایی که ما یک تغییر یا شیبی رو به بالا داریم، میتونیم بگیم در برنامه هامون در اجراش موفق نبودیم. اما الان که این روند در واقع نزولیه، میتونیم
بله.
بگیم که اتفاقاتی که داره انجام میشه یا در واقع حساسیت هایی که وجود داره و اونچه که رعایت میشه در مسیر درسته و امیدوار هستیم که به همین شیوه هم ادامه پیدا بکنه.
این کارگروه در مهار کرونا چه به هر حال فاکتورهایی رو در نظر گرفت که وارد میدان شد تا بتونه این وضعیت رو کاهشی بکنه؟
درست. در واقع کارگروه مهار کرونا تشکیل شده از 11 تا شبکه ملی و تخصصی.
بله.
که هر کدوم اونا توی زمینه‌های خاصی دارن فعالیت میکنن. زمانی که در واقع کرونا بروز و شیوع پیدا کرد، در 4 اسفند سال 98 این 11 تا شبکه کنار همدیگه قرار گرفتن و از تجربه زیسته سازمان‌های غیر دولتی در بحران‌هایی که ناشی از بلایای طبیعی استفاده کردن. خیلی از اینها یه همکاری‌های اولیه مشترک در بحران‌ها داشتن، حالا در مقابل سیل بوده، زلزله بوده و سایر در واقع اتفاقات طبیعی. اما شیوع کرونا و ابعاد وسیعش باعث شد که اینا همه برای یک اقدام مشترک کنار هم قرار بگیرن و هر کدوم از این شبکه ها دارای سازمان های مردم نهاد عضوی هستن، حالا از 70-80 تا 200-300 تا NGO و هر کدوم از NGO ها باز یه اعضایی دارن. در واقع ما میتونیم بگیم بیش از 2000 تا NGO مختلف زیر مجموعه این شبکه ها هستن. در واقع هر اطلاعاتی، هر در واقع آگاهی بخشی که محتوایی که تولید می شد یا مطالبه گری از طریق این شبکه ها به NGO ها و از طریق NGO ها به اعضایش منتقل می شد. پس ما خیلی سرعت عمل داشتیم و از اون طرف چیزی که استفاده شد، در واقع ما پیام های ستاد کرونا، پیام های سازمان بهداشت جهانی، دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز معتبر، محتوای اینا در واقع در اومد با ابزارهای مختلف، حالا یا به صورت پوستر، به صورت مینیمال، به هر شکلی که در واقع قابلیت داشت. بله، آموزشی، فیلم‌های کوتاه، اطلاع رسانی شد. میخوام بگم در واقع این شبکه‌ای که تشکیل شد و انتقال سریع اطلاعات تونست یه خورده هم ایجاد حساسیت بکنه، هم آگاهی بخشی بکنه و هم رویکردها در سطحی بره که صدا و سیما، بقیه برنامه‌ها، NGO ها، در واقع نهادهای بهداشتی و خواستار اون بودن. پس در واقع سرعت عمل و نشر اطلاعات درست، چون یه اتفاقی که در بحران‌ها پیش میاد، اطلاعات درست و نادرست کنار همدیگه توضیح میشه.
بله.
و یه نوع در واقع میتونم بگم بلا تکلیفی برای افراد ایجاد میکنه. ما کمک کردیم که چیزی که از محتوای آرم شبکه کمک روشه، یعنی اون مراحل رو طی کرده و قابل اتخاذ و اعتباره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب سرهنگ ابراهیمی. به هر حال حالا نمیخوام وارد موج جدید بشم، اما از قبل که شما طراحی کردید و شیوع این بیماری رو رصد کردید، خب مشکلاتی در جاده ها بود، ترافیک های شدید، و وقتی نگاه میکردیم سفرها انقدر زیاد بود که حالا به چه جرأتی اینها وارد جاده ها میشدن، نیاز بود که یک اهرم بازدارنده باشه، اون هم حالا طبق دستورات کاری شما جرائم بود. اما میخوام ببینم شما چه برنامه‌ریزی کردید که این سفرها کم بشه؟
بله، ابتدا تشکر میکنم از اینکه فرصتی برای مجموعه دادید که گوشه ای از تلاش ها و زحماتی که مجموعه پلیس راهور و سایر رده های انتظامی در بحث مقابله با شیوع کرونا انجام میده تشکر کنم. واقعیت موضوع این هستش که ما 3 فرایندی از زمان شکلگیری بحث شیوع بیماری کرونا داشتیم که از اسفند سال گذشته بود که این اتفاق افتاد. برنامه و طرحی که ما داشتیم، خودمون آماده میکردیم برای اجرای طرح نوروزی.
بله.
یعنی توان عملیاتی پلیس راهور کلن متمرکز شده بود به این سمت و سو، ولی با توجه به سیاست ها و روی کرده ستاد ملی با کرونا ما تغییر تاکتیک دادیم در جهت جلوگیری از گسترش شیوع کرونا با تاکتیک های ترافیکی، یعنی سمت سویی که ما برای ترافیک پیش بینی کرده بودن ایجاد تسهیلات تردد و ترافیک، ما به سمت سوی اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی رفتیم.
بله.
قبل از سال 99 که یه فرایند اولش از دیما از 25 اسفند بود تا 20 فروردین و موج دوم که شکل گرفت از 12 آبان بود تا 16 آبان ما در مراکز استانها، و موج جدیدی که هم ابلاغ شد از اول آذر ماه و تا این لحظه هم ادامه داره این طرح ما و تابع برنامه ها و ابلاغیه ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.
بله، که البته موج اول هم ما مدیریت خوبی داشتیم تو این زمینه.
بله، خوشبختانه اول اینکه با بیشتر مشارکت مردم خیلی نقش عمده‌ای داشت در تمکین اجرای قانون، یعنی واقعا اگه مردم به خوبی سفرهای خود را مدیریت نمی کردند ما نمی تونستیم موفق بشن. در مرحله دوم حالا با مشارکت سازمان ها و دستگاه ها توانستیم یک سری برنامه های اجرا کنیم، یک سری سناریوهای ترافیکی اجرا کنیم بر ورودی و خروجی استان ها، توانستیم که یک سری محدودیت های اعمال کنیم، هم به نفع خود مردم بود همین که بتونیم برنامه ها اون ابلاغی که برای پلیس راهور ناظر ابلاغ شد به خوبی انجام بدیم و همسو با سیاست های ستاد ملی مقابله با کرونا توانستیم این ماموریت خطیر رو انجام بدیم که حالا الحمدلله به یک موفقیت نسبی رسیدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. باشد. البته عید نورود در راه هست، حالا در مراحل بعدی برنامه باید بپرسیم ببینیم واقعا برای امسال چی کار کردیم. خب خانم رقبی، این کارگروهی که با NGO کار میکنه نشون میده که ریشه دبونده، یعنی واقعا کارای تبلیغی ما و اطلاع رسانی ما به خوبی در لایه های مختلف جا باز کرده، اما چرا در بخشی از امواجی که ما داشتیم یه دفعه موج شدید کرونا بالا اومد، مرگ و میر بالا رفت، بستری ها بالا رفت؟ نه الان که به هر حال مرگ و میر دو رقمی شده و کاهش ورودی داریم و ازدیاد خروجی هم داریم الحمدلله، چرا این چراها به دلیل چه مواردی بود؟ اطلاع رسانی هم که شده بود، ولی چرا باز شروع پیدا کرد؟
یه بخشش برمیگرده در واقع به مسائل روحی روانی. این یکی از دغدغه هایی بود که ما در واقع بعد از چند ماه از شیوع کرونا صحبت ها و در واقع حالا جلسات لایو، وبینار، ویدیوهای آموزشی با متخصصین و روانشناسان داشتیم. واقعیت اینه که همونطور که میدونین بشر یک ساختارش ایجاد ارتباط و در واقع رفت و آمد با دیگرانه.
بله.
حالا ما اومدیم به یه همچین مجموعه و حالا تو خاورمیانه و بین خاورمیانه ایرانی ها اون روحیه مهمان دوستی و رفت آمدش به یک بار اومدیم گفتیم با پدر بزرگ، ما در بزرگت هم سعی کن نری با فرزند و عروس دامادت و ارتباط نداشته باشی با همسایه. خب اینا یک ظرفیتی وجود داره، تو دو ماه، سه ماه، چهار ماه تحمل میکنی به این امید که این مشکل برطرف شه و دوباره میبینی همچنان تو مجبور هستی که به این نکات رو رعایت کنی. پس در واقع یه نوعش بخشش برمیگرده به خستگی.
بله.
از اون ور ما یه سری کسب و کارهایی داریم که اینا کارگران روزمزدن، یه سری افرادی داریم که در مناطق کمتر برخوردار یا حاشیه نشین ها هستن، ما دست فروش ها رو داریم، کولبران رو داریم، اینا کسایی هستن که مجبورن هر روز از خونه خارج بشن و وارد فضای کسب و کار بشن. از اون طرف نیروهای دولتی رو داریم، درسته که اینا یه روز در میان یا مثلا چند روز در میان بعضیا شدن، ولی مهم اینه که آمار زیادی هستن که اینا کارمندن و مجبورن در واقع وارد فضای کسب و کار بشن.
اون طبقه بندی مشاغل اثر داشت؟ طبقه بندی
مشاغل کمک کرد. به هر حال دستبندی بود که کمک میکرد بر اساس اولویت ها و نیاز ها کیا بله. برن سر کار. البته از اون برم خب به نوعی نوع نارضایتی بین بعضی از اقشار بود که به هر حال اونام روی درآمدهاشون حساب کردن. مسئله پرداخت اجاره بها، کارمندا، بیمه و هزاران مسئله دیگه بود. میخوام بگم وقتی اینا رو کنار هم بذاری میبینی که رعایت همه نکات سخته. حالا در کشورهای دیگه هم شما همین روند رو دیدین، یعنی در ماهای خاصی همچنان این افزایش رو داشتن. با این در واقع با در نظر گرفتن این نکته که در بسیاری از کشورها یک هزینه هایی داره به مردم، به کارمندا پرداخت میشه،
تسهیلاتیه که واقعا در اختیارشون قرار میده
بله. بله. و حتی وام هایی برای شرکت ها که حتی شرکت هایی که در معرض ورشکستگی هستن، 70% وام بانک هایی که در کشورهای اروپایی هستن اینا متعلق بود به شرکت های کوچیک و بزرگ بله. متوسط فرق نمی کنه، حتی ورشکسته ها، فقط برای اینکه برپا بمونن و از اون ور بخشی از هزینه های حقوق کارمندارم باز دولت تقبل کرد که اخراج کارگرا اتفاق نیفته. چون یکی از دغدغه هاشون این بود که وقتی مسئله اخراج پیش میاد تو علاوه روانی سیستم بدنت به هم میریزه، سیستم ایمنیت میاد پایین و مساعد گرفتن کرونا میشی. پس در واقع من میخوام بگم در کشورهایی که همچین ساختاری رو داشتن و خدماتی دادن که پیش از خدماتی بوده که ما در ایران دریافت میکردیم، با این حال یک روند افزایشی داشت، چون اونام خسته شده بودن، اونام میخواستن از گرما و هوا استفاده کنن یا تعطیلات کریسمس دور هم جمع بشن. پس بعضی از مسائل باعث میشه که ما هر چند مدت یه بار یک روند افزایشی داشته باشیم. یکی از چیزایی
یعنی اجتناب ناپذیر این روند،
واقعیت اینه که به نوعی هست. چرا؟ چون ما برنامه‌های مکملی برای آدما نداریم. ما نیاز به ایجاد ارتباط داریم، ما نیاز به برنامه‌های شاد داریم. اگر میشد ساختارهایی رو تعریف کرد، من نمیدونم مثلا توی محلات برنامه‌های خاصی اجرا بشه بله. محل محور و ناحیه محور باشه،
باز اون اجتماع داده... چی میشه؟
خب با فاصله بیستن بله، مثلا بله. میادین محلی
شما الان تو کارگروهتون روی این موضوع کار کردی؟
ما با شهرداری در حال مذاکره هستیم.
چون ممکنه ادامه داشته باشه بله. و حالا بخوایم باش زندگی بکنیم،
قطعا ادامه بله. خواهد داشت بله. اصلا بحثمون همین بود که محل محور قرار ما چند تا پایلوت رو انتخاب کنیم، به شهرداری اعلام کنیم و ببینیم با توجه به این برنامه های جنبی آیا میتونیم این احساس نیاز به ارتباط، دور هم جمع شدن و فضای شاد و توی مثلا نفرات کوچیک و کنترل شده داشته باشیم. اون میتونه خیلی کمکمون کنه. یه موردی که جناب سرهنگ ابراهیم میفرمودن و خیلی به نظر من درسته اینه که ما بتونیم یه قدرتی رو بدیم، یه اختیاراتی بدیم به مدیران محلی بله. و حتی مثلا شهر و استانها که با توجه به شرایط در واقع منطقه‌ای که ساکن هستن، استانی که ساکن هستن و شدت بیماری، اجازه ورود و خروج داشته باشن. یعنی اگه من میخوام وارد این منطقه یا این روستا بشم، بتونن هماهنگ کنن، اعلام کنن و بگن فرضاً به این منطقه خاص ما ورود مسافر نداشته باشیم.
خب اعلام یعنی که میکردن تو
بله،
منطقه
بله میگم بله. این یکی از بهترین اقدامات بود،
یعنی موثره دیگه،
خیلی این موثره و همچنان باید ادامه داشته باشه. یه موضوعی که فرضاً مازندران خودتون میدونین چقدر آمار بالا بوده و عموماً جزء اولین استانهای قرمز و جزء آخرین استانهایی که
و هنوز هم همین جوریه
بله در میاد. این به خاطر تعداد زیاد مسافرینه، واقعا مردم اونجا هم ناراضین چون نگران بیماری هستن. خب یه جوری باید، من میفهمم خیلی اونجا ملک و املاک دارن میخوان سر بزنن، ولی واقعیت اینه که وقتی از این محیط وارد اون محیط میشن با خودشون ویروسای متفاوتی رو میبرن. الان اعلام شده ما 30 مدل اگه بیشتر نشده
بله
باشه.
تغییر اقلیم اثر میذاره
بله. این یه خورده باید روی این نکته دقت بشه، چون همون بحثی که شما فرمودین الان دهه انقلاب به خاطر جشنها و مراسمی که داره، خب مردم دوست دارن بیان بیرون و از این فضا استفاده کنن بله. این یه زنگ خطره.
خب البته برنامه‌ریزی هم که شده به صورت موتوری و اینها و بعد هم سخنرانی ها به صورت رسانه‌ای، خب این کمک میکنه به کار. منتها اینکه ما اینها همه رو برنامه‌ریزی کردیم ولی باز میبینیم شیوع پیدا میکنه، باید ببینیم اون علتش چیه. وگرنه الان محدودیت های ترافیکی داریم، کارگروه شما داره برنامه‌ریزی میکنه، سایر اصلا خود ستاد برنامه‌ریزی خاصی داره، مدارس ما، دانشگاه ما و خیلی ها الان توجه دارن. اما خب تا میبینیم یه روزنه ای پیدا میشه، فرداش منطقه فلان قرمز میشه. اینها جای سوال داره. جام سرنگ ابراهیمی، این محدودیت، من میخوام یه سوال دیگه بپرسم، این جریمه ها جدی هست یا نیست؟
بله قطعا همین هستش.
خب پس چرا این همه تو جاده ها و تو شهرها و شلوغه؟
حالا یه سری افراد هستن که خیلی این قبول دارن این جریمه و جرائمی که سخت میشه عادی انگاری کردن مثل کرونا.
واقعا جدی نگیرید،
ولی منتهای مراتب ما اگه بگم نزدیک 5 میلیون ما ثبت تخلف در حوزه کرونا داریم. قطعا اینا همشون ثبت شده، به موقع اعمال میشه.
یعنی الان دوربین های شهر تهران، دوربین های جاده همه فعال هم.
بله فعال هست. البته ما این یک نکته را من خدمت رو عرض کنم، ما بر اساس وضعیتی که وزارت کشور به پلیس راهور ناز ابلاغ میکنه ما دوربین ها اون محور رو فعال میکنیم یا غیر فعال.
بله.
مثلا الان شما تصور کنید در استان مازندران 18 شهر نارنجی هستش. خب. ما اون ورودی و خروجی اون، چون مبنای ما شهر به شهر هستش، یعنی محدودیت
ورودی
تردد.
شهر یا محوره
تردد هستش.
تردد.
اولا که در محور به محور داریم ورودی و ورودی استانها به خصوص، یعنی که شما مازندران رو در نظر بگی، برای استان مازندران یا گیلان از هر نقطه، از هر جهتی که بله. شهروند یا خودروی وسیله نقلیه میخواد وارد بشه، دوربین های اون نقاط ما فعال کردیم.
یعنی ورود به استان بله. یه مرحله است،
یه مرحله
ورود
است.
شهر به شهر بله. همون استان هم
بله.
یه مرحله.
ورود به شهر هم میره یه بله. رینگ دوم، یعنی رینگ اول هستش و رینگ دوم که شهر به شهر هستش، باز دوربیناشون فعال شده و اینا تخلفات ترددهای غیر مجاز رو ثبت میکنه و به یه فرایند پلیس راهور از طریق سیستم اعلام میشه. حالا ممکن هستش شهروند تصور کنه که حالا من همین لحظه وارد شدم، نه اسمسی اومد نه پیامکی اومد، ولی قطعا این پیامکش
ثبت شده
هستش، به موقع به پلیس راهور جهت ثبت تخلف این شهروند و این وسیله نقلیه اعلام خواهد شد و این قطع یقین هستش و هیچ گونه اغمازی این که در
شاید هم انتظار دارن که حالا یه بخشودگی هم بهشون بخوره آخر کار.
نه اصلا همچی برنامه تو برنامه راهور نیستش.
بله بله.
و قطعا همش به واسطه خود شهروندان هستش که بتونیم این بیماریو پلیس راهور در کنار سایر دستگاه ها بتونیم اینو مهارش کنیم
انشالله.
عرضم به حضور این واقعا
غیر از دوربین نیروی انسانی هم
بله در کنار دوربین و
پاسگاه های شما الان فعال هستن که جلوگیری بکنن از سفر.
الان ما در شهرهای نارنجی
بله.
در شهرهای نارنجی که ببخشید در شهرهای زرد که نزدیک 202 شهر هستش
بله.
نزدیک 2000 نفر نیروی ما به تردد شبانه را صرفا ثبت میکنن که از ساعت 21 شب تا 4 بامداد، این در شهرهای زرد که این تصمیم بر اساس تصمیم استاندار و ستاد مقابله با کرونا استان هستش. این تصمیم گرفته ستاد استانی که آقا این محدودیت ها در فلان شهر در فلان شهر اجرا بشه یا نشه. ما
هم همون جاها رو در روز با دوربین کنترل،
هم به وسیله دوربین و هم به وسیله کنترل دستی همکاران ما این تخلفات سر.
من جام سرنگ خواهش میکنم یک بار دیگه اون نرخ جرام بگید، شاید بعضی هوشداری باشه مثل
بله
جدی نگرفتن.
تردد در شهرهای با وضعیت قرمز که جریمش 1 میلیون تومان هستش و تردد در شهرهای با وضعیت نارنجی 500,000 تومان و تردد شبانه که وسیله نقلیه نقض میکنه 200,000 تومان.
حالا اگر
هر 24 ساعت یک بار اعمال میشه.
آه. اینجا جای سواله که آیا یه کسی دو بار وارد یه منطقه میشه دو تا یه تومنه یا نه یه تومن برای 24 ساعت
مبنای هر 24 ساعت یک بار هست.
بله. بعد اختیاری ها چی؟ مثلا الان من تردد کردن یه اخطار برام اومده ده. ولی هنوز جرایمی ثبت نشده، چیزی هم به من نگفتن، اون اخطاری چی میشه؟
اخطاری هستن بیشتر حالت بازدارندگی داره،
یعنی یه کار فرهنگی دارن میکنن.
بله. یا اطلاع میدیم که یه وسیله نقلیه از پلا با پلا که بومی استان خودش خارج شده، قصد تردد به محور شمالی داره. دوربین های ما اینا هستش که اداره بهش یک پیام میدن که اگه شما قصد تردد داشته باشید حتما با جریمه مواجه خواهید شد.
اختار حکم داریم. جریمه نداره. یک کار بازدارنده و
بازدارنده.
خب اینها رو بدونن خوبه. من حالا نمیدونم در حوزه کاری شما هست خود پایتخت یا نه، که شبها ما الان میبینیم دقیقاً مردم خیلی عادی تو بزرگراه‌ها، اتوبان‌ها تردد میکنن. جریمه محسوب نمیشه؟ اون بحث 21 تا 4 بامداد اینجا اجرا نمیشه یا اجرا میشه؟
اگه واقعا باید بپذیریم برای این که ما برای تو این طرح موفق بشیم، اول نیازمند خود مشارکت مردم هست.
درسته.
خود مردم با این سیاست هایی که اعلام میشه همکاری نداشته باشن قطعا ما نمیتونیم، یا نه اینکه پلیس راهبر، کلیه دستگاه هایی که تصمیم گیر هستن و یا تصمیم ساز هستن نمیتونن موفق باشن. و به نظر من حتما مشارکت مردم یک اصل باید تلقی میشه. دوم این که در کنار این باید اقدامات، همون اقدامات سلبی هستش که ستاد ملی ما با مقابله با کرونا این تفویض کرده پلیس راهور، که به صورت سلبی متخلفین برابر همون مبلغی که پیش بینی شده جریمه کنن. ما درست هستش که کل شاید بگیم سطح تهران اون دوربین های ما همه محورها رو پوشش قرار نده، ولی محورهای اصلی و هسته مرکزی بزرگراه همش به وسیله دوربین کنترل میشه. در کنار اینا و همکاران بنده هم در سطح شهر حضور دارن که
بله.
ممکن هستش که تصور کنن که نجریمه، قطعا همکاران ما
جریمه
شاید نتونن ایشونو کنترل کنن و ولی جریمهشون به وسیله سامانه موبایلی که به صورت پیامک به در همون لحظه به صورت زنده به راننده وسیله یا به مالک وسیله نقلیه ابلاغ میشه حتما جریمه براش.
یعنی 21 تا 4 حالا با پابرجا هست و جریمه هم برقرار.
بله بله.
چقدر جریمه؟ یک بار دیگه بفرمایید.
مبلغ 200,000 تومان.
پس من خواهش میکنم بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، شبها وقتی ما خود ما وقتی خروج داریم از اداره میریم بیرون میبینیم واقعا عادی دارن حرکت میکنن. خب جدی نگرفتن فکر میکنم اینها رو باید. پس اون 200,000 تومان برای 24 ساعته.
بله برای 24 ساعته.
خب دیگه حالا میلی خودش. این آیه دهنوی متعیه کننده برنامه میگه من هر شب بیرونم، حالا فکر جریمه کی میاد؟ حالا باید بره وقتی که پرینت گرفت اون متوجه میشه که چرا.
حالا شاید یه سوال پیش بیاد.
بخشندگی
که
داره؟
بخشندگی نداریم ما دیگه، قانون هستش. یه سوال ممکنه پیش میاد که خیلی به واسطه ماهیت شغلشون
بله. خب اون شماره ها اعلام شده.
بله بله، مثلا ما اعلام کردیم به وزارت بهداشت یا دستگاه هایی که بنا به ضرورت شغل نیاز هستش که تردد داشته باشن، اینا اون سازمان اون دستگاه بله. مربوطه اون شماره خود روی اون وسیله نقلیه
جریمه میشن ولی
اعمال میشن. بله این ثبت میشه، ولی ما اینا رو در طیف خودروهای مجاز تلقی خواهیم کرد و این مبلغی که در نظر گرفته اعمال نخواهد شد. منوط بر این که اون سازمان و اون
ثبت میشه. بله, بله. خب جناب سلام، میگن بعضی دوربینا که زیرشون چراغ روشنه، چراغ سبز روشنه، اونا جریمه میکنن، درسته این شایعه؟
نه ما همچین
چیزی نیست. شایعه پس
بله تکذیب میکنه. قرمز و
اینا نداریم. چراغ چراغه و سبز میکنه.
بله.
بسیار خوب. خب خانم مهندس نقدی، بحث مهار کرونا هست و مسائلی که ظاهرا یک خبری هم اعلام شد که انگلیسی‌ها در سرایت ویروس کرونا اثبات شده که دروغ اون مطلبی که گفتن که حتی اگه تمام راه‌ها رو بر ویروس انگلیسی ببندیم و حتی آمریکایی کار سختی، اما ویروس میتونه در تمام دنیا بچرخه و مبتلا بکنه. این ویروس این نیست که فقط مخصوص انگلیس باشه یا آمریکا باشه.
بله.
میتونه همه فراگیر باشه.
دقیقاً. در واقع ویروس‌ها بسته به محیطی که هستن و بدن میزبان میتونن یه سری تغییراتی رو بکنن. این ویروس انگلیس وقتی صحبتش شد
بله.
این بود که سرعت انتشارش نسبت به قبلیا که شناخته شده بود سرعتش بیشتره. در واقع سریع‌تر شیوع پیدا می‌کنه
بله.
و تعداد مریض‌ها میره بالا. به خاطر همین توی انگلیس دوباره محدودیت‌های رفت و آمد اعمال شد. یعنی توی یه فضای کوچیک که ممکنه ما الان قرار گرفتیم و در و بست است، سیستم تهویه کار نمی‌کنه، یکی از ما اگه ناقل باشیم قطعاً سه نفر دیگه می‌گیرن. این مسئله‌ای که در رابطه با ویروس انگلیس پیش اومده، سرعت عمل بالاشه. و اگر نمیدونم سازمان بهداشت جهانی یه سری مطالبی رو تقریبا هر روزه داره میده بیرون. الان اگه دقت کرده باشین بسیار